بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. فعلی در مقابل کذب قولی، کذب فعلی حرام یا حرام نیست؟ مثال های خیلی سادش اینه که یک کسی که طلبه نیست لباس روحانی بپوشه، این همین که لباس روحانی میپوشه با عملش یا با این لباسش داره میگه که من طلبه هستم، در حالی که طلبه نیست. مردی لباس زن بپوشه، زنی لباس مرد بپوشه، حالا اونا رو بعدن بحث متشبهات رو بعدن مطرح میکنیم، اون حالا بحث دیگریست و از راه عنوان دیگه. یعنی فعلا بحث تشبه نیست، فعلا بحث این که اصلا کذب غیر قولی. کسی غذا نخورده جوری وانمود میکنه که غذا خورده ام، کذب عملی نه کذب قولی. این جلسه قبلی یه حدیث رو خوندم که کسی که دروغی میگوید و هدفش اینه که بین دو نفر صلح برقرار کنه، این رو فرشتگان می نویسند که صدق داشته یا صادق بوده، و بالعکس اگر کسی راست بگه و فتنه ای به پا بکنه، فرشته ها می نویسند که دروغ گفته. بعد اینو مطرح کردم که حالا خود فرشته ها دارن راست می نویسند یا دروغ می نویسند؟ یعنی خود فرشته ای که می نویسه ای آقا راست گفت، با اینکه ای آقا دروغ گفته بود ولی هدفش هدف خیری بود. اون مسئله نسبی شدن هم حالا بعد توضیح خواهم داد. این حدیث حالا بخونم تا اونو توضیح بدم. تو وسایل و شیعه جلد 12 صفحه 255 باب 141 از ابواب احکام الاشره، حدیث دهم اینه: محمد ابن علی ابن الحسین فی کتاب الاخوان به سنده عن الرضا علیه السلام. قبل عرض کرده بودم که وسائل هر وقت که حدیثی را با نام شخص شروع میکنه، یعنی کتب اربعه، اگر حدیث با نام کتاب شروع شد یعنی غیر کتب اربعه، و اینم از کتاب اخوان شیخ صدوقه. کتاب اخوان یعنی همون کتاب مصادقت الاخوان، کتاب خیلی کوچیکی مال شیخ صدوق. محمد ابن علی ابن الحسین فی کتاب الاخوان به سندهی عن الرضا علیه السلام. شیخ حره عاملی سند صدوق را از این کتاب نقل نکرده، ولی سند صدوق در این کتاب صحیح است، پس سند حدیث درسته. عن الرضا علیه السلام قال: ان الرجل لا يصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه. چه بسا یه نفر راست میگوید، این راست گفتن باعث سختی و رنج برادرش میشود. فيكون كذابا عند الله. این آدمی که راست گفت و نتیجهش ضرر به دیگران شد، عند الله کذابه. و ان الرجل لیکذب علی اخیه یرید به نفعه. شایدم یک کسی دروغ بگه اما هدفش نفع رسوندن به برادرش هست، فیکون عند الله صادقا. این عند الله صادقه. حالا این حدیث خیلی دقت های چیزی میشه توش انجام دادم. مثلا فرض کنید که درباره کذبشو فرمود کذاب، در طرف صدقشو فرمود صادق، یعنی اون طرف را صیغه مبالغه آورد، این طرف را اسم فاعل آورد، غیر مبالغه است. یا مثلا فرض کنید که درباره کذب اینجوری فرمود که اگر کسی دروغ بگه یورید و نفعه و هدفش اینه که نفع برسانه، شاید کسی دروغ بگه هدفش هم نفع رسوندن اما نفعی نرسید، اما در طرف صدق اراده رو نفرموده بود، فرمود اگر کسی راست بگوید ان الرجل لا يستغى على اخي فيناله عنتون، در طرف کذب اراده رو مطرح کرد و نیت رو، اما در طرف صدق نیت رو مطرح نکرد، خود فعل رو مطرح کرد. اینا رو انشاءالله بعدن یه وقت بحث میکنم که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون میفرموده اینجور دقت ها نباید تو روایات بشه، نباید اینجور دقتی. علت چم اینه که نوع روایات نقل به معنا شده و چون نقل به معناست، یعنی این عین الفاظ معصومین علیهم السلام نیست. علت این که میبینید تو کتاب های ادبیات هم هیچ وقت سراغ حدیث نمیرند، تو ادبیات ها یا میرن سراغ قرآن یا سراغ شعر، اما سراغ حدیث نمیرند. علتش اینه که احادیث نقل به معنا شده، یا مثلا یه احادیثی که الان ما داریم اینا رو نوعا عجما نوشتن دیگه، اینا رو کتب اربعی شیعه رو عجما نوشتن، کتب صحاح سته سنی هم باز ایرانی ها نوشتن، عجم ها نوشتن، یعنی احادیث توسط عجم ها جمع آوری شده و اینا عربیشو خیلی هم خوب نبوده. خلاص حالا مقصود این بود که اینجور دقت ها حالا نباید بکنیم، حالا ولی از اینش این دقت ها رو صرف نظر میکنیم، ولی اصل این مطلب اینه که این حدیث دلالت میکند بر این که اندالله صادق بودن یا اندالله کاذب بودن بستگی به خود قول نداره، بستگی داره به این که چه چیزی بر این قول بار میشه. بنابراین اگر یک کسی فرض کنید در یک فیلمی داره یک کاری را انجام میده که این ظاهرش دروغه، اینه نمیشه بگوید حرام است یا حلاله، باید بگیم نیت طرف چیه، یا اینکه چه چیزی بر این کار مترتب میشه. اگه نفعی بر مردم مترتب میشود این صدقه، ولو اینکه ظاهرا چیه کذب است، ولو کذب این صدقه. اگر یک چیزیه که ضرر بر مردم برش مترتب میشه ولو صادق باشه کذبه و حرامه. این راجب این حدیث. نکته دیگر این بود که جلسه قبلی عبارتی رو از مرحوم شیخ نقل کردم تو مکاسب. شیخ انصاری رضوان الله علیه صفحه 51 مکاسب اینجوری می‌فرماید. شیخ می‌فرماید والعقل مستقل بوجوب ارتکاب اقل القبیحین مع بقائه على قبهه او انتفاء قبهه. کذب اند از ضروره رو همه جایز میدونند. حالا ضرورتی یعنی چی و چه ضرورتی مجوزه، این فعلا بحث من نیست. من فعلا بحثم اینه که میخوام ببینم خود کذب فی نفسه حرامه یا کذب به اعتبار آثاری که برش بار میشه حرامه. این فعلا محل بحث ما ها که میخوام نتیجه بگیرم که وقت کسی که توی یه فیلمی یه کاری را انجام میده یا یه حرفی را میزنه که دروغه، اینا باید بگیم حرامه یا باید بگیم که هدفش چی بود، نیتش چی بود و چی برش بار میشه. اینا فعلا بحثم اینه. خب شیخ تو بحث این که کذب عند ضروره جایزه اینطوری میفرماید، میفرماید بل عقل مستقل به وجوب ارتکاب اقل القبیحین. عقل مستقل به اینه که آدم اقل القبیحین رو باید انجام بدهد. دو نفر که دارن با هم دعوا میکنن، این خودش قبیحه، منم دروغ بگم که اینا رو آشتی بدم، این دروغ گفتن قبیحه. پس کذب قبیحه، دعوای اون دو نفرم قبیحه، اما عقل مستقل به اینه که اقل القبیحین رو انجام بدید. و اقل القبیحین کدامه؟ این کذب، این قول، این قول اقل القبیحینه. خب حالا شاهد من اینجاستا، مع بقائهی علا قبههی او انتفاع قبههی، مع بقائهی علا قبههی او انتفاع قبههی، دو قول هست در مسئله. من که دروغ میگویم که دو نفر رو آشتی بدم، اصلا این دروغ گفتن دیگه قبیح نیست، اصلا این دروغ گفتن قبیح نیست اینجوری بگیم، یا بگوییم نه این دروغ گفتن قبیح هست اما مصلحت آشتی دادن اون دو نفر ترجیح داره بر این. یعنی کسر و انکسار میشه، یا اینکه نه کسر و انکسار نیست، موازنه نیست، انتفاعه. اینو انشاءالله یه وقت اشاره خواهم کردم. ببینید این بحثی شنیدید مثلا احباط و تکفیر، میگن مثلا یه ثوابی یه گناهی از بین میبره یا یک گناهی یه ثوابی از بین میبره. این مسئله از اعتقادات سنی هاستا، این از اعتقادات سنی هاست که اگر مثلا فرض کنید یک کسی الان یه نماز خوند، بعدم نعوذ بالله یه غیبت کرد یا یه شرابی خورد، این گناهه اون ثوابه رو از بین میبره یا نمیبره؟ سنی ها میگن آره از بین میبره، همون احباط، احباط. تکفیرم این که مثلا فرض کنید که یه گناهی رو اول انجام داده بعد یه ثواب انجام داد، این ثوابه اون گناهه رو از بین میبره، این عقیده سنی هاست. آیاتی هم که تو قرآن هست، آیات صریح هم داریم دیگه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اینجور آیات زیاد تو قرآن داریم، ولی اینا همه متشابهاتند، اینا متشابهات قرآنها. عقیده شیعه اینه که احباط و تکفیر باطله، نه احباط درسته نه تکفیر. این آیات و این همه روایاتی که داریم، اگه فلان کارو کردید فلان میشه، فلان کارو کردید فلان میشه، اینا چیه؟ متشابهاته. محکمات قرآن چیز دیگه است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این محکماته ها، یعنی یه سر سوزن کار خوبی از بین نمیره، یه سر سوزن کار شری هم از بین نمیره. عبارت شرح تجرید اگه یادتون باشه این بود، الاحباط و تکفیر باطلان، الاحباط و تکفیر باطلان. عرض کردم اون عقیده سنی هاست، و سنی ها که احباط و تکفیر قبول دارند، خودشون دو قول دارن، یکی موازنه یا مساوات، معنیش این است 50 تا ثواب 50 تا گناه از بین میبره، نه بیشتر نه کمتر، اینو میگن موازنه. اگر کسی 70 تا گناه داره 50 تا ثواب داره، این 50 تا 50 تا اونا رو از بین بره 20 تا تهش میمونه. یه قولم اینه که نه، یه ثواب کل گناهان از بین میبره، یه گناه هم کل ثواب رو از بین میبره. هر دوتاش قول سنی هست، هیچ کدام قول شیعه نیست. اینجا شیخ داره به اون اشاره میکنه دا. حالا تو بحث کذب شیخ میفرماید مع بقائه علی قبهه، یه قول اینه که بگیم اون اقل القبیحین به قبح خودش باقی است. این یه قوله، یعنی قبیح هست اما به خاطر اینکه اون یکی مهمتره این قبیحو باید انجام داد. پس دروغ اندل ضروره قبیحه، اما خب حالا ضرورت داره بگم. قول دوم اینه که نه، او انتفاع قبحهی، یا این که نه دو این دروغ چون مصلحت داره اصلا قبیح نیست. لغلبت الاخره علیه، چون اون یکی بر این غلبه داره، یعنی اون مصلحت این که دو نفر دعوا نکنن اون مصلحت ترجیح داره، اصلا این قبح اینو از بین میبره. علل قولین فی کون القبح العقلی مطلقا او فی خصوص الکذب لعجل الذات او بالوجوه و الاعتبارات. بنابر دو قول در این که قبیح عقلی مطلقا یا فی خصوص الکذب، یه قول اینه که هر قبح عقلی، حالا چه کذب، چه غیبت، چه شرب خمر، چه ظلم، هر قبح عقلی این طوریه که باید ببینیم قبحش ذاتیه یا بالوجوه و الاعتباراته، یا این که نه در خصوص کذب حالا ما جاهای دیگه رو فعلا کار نداریم. خلاصه در تمامی گناهان یا در خصوص کذب این بحث مطرحه که لعجل ذات او بالوجوه و الاعتبارات. اگر کسی بگوید قبح مثلا شراب قبحش ذاتیه، اگه چیزی قبح ذاتی باشه دیگه قابل تغییر نیست. پس اگرم کسی مثلا شراب نخوره میمیره و تنها داروش شرابه و منحصر به فرده و نخوره میمیره، اینجا میگیم شراب باید بخوره دا، اما باز قبح ذاتی شرب خمر وجود دارد، اما او مصلحت ترجیح داره بر این. این بنابر به ذات او بالوجوه بل اعتبارات منش اینه که نه، قبح شرب خمر بل اعتباره، اگر چیزی قبحش اعتباری بود قابل تغییره، وقتی که حفظ جان متوقف بر این بود قبح این برطرف می شود. این تا اینجا فرمایش شیخ. مرحوم شیخ الان توی این عبارتی که خوندم الان ترجیح نداد هیچ کدام از این دو قول راها، فقط همین عنوان رو مطرح کرد که کذب عند ضرورت جایزه ولی قبحش از بین می رود یا نمی رود اون بستگی به دو قول تو مسئله داره. از این روایاتی که در باب کذب داریم، از این روایات میشه استفاده کرد که حرمت کذب بالوجوه بل اعتبارات است. اینو میشه از این روایات استفاده کرد. روایات یاد بحثش اینه که میخواد بگه حرمت کذب علی الله و رسول، یا اینو میخواد بگوید. این معنیش اینه که یعنی تهمت حرامه، تحریم الکذب علی الله و علی رسوله. الکذب علی الله و علی رسوله من الکبائر. کذب علی الله و علی رسول این افتراء تهمت و گناه کبیر است. کذبش هم ذاتیه، من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار. اینو روشنه تو کذب علی الله یا علی الرسول علی الائمه این قبح ذاتی داره. اما مثلا کسی که دروغ بر غیر خدا و رسول داره، ببینید مثلا فرض کنید که من کسر کذبه ذهب بهاؤه، کذب باعث میشه که حیثیت آدم، آبروی آدم از بین میرود. این نمیخواد بگه خود کذب حرامه، این میخواد بگه یک اثری برش بار میشه که اون بده. ینبغی للرجل المسلم ان یجتنب مؤاخات الكذاب فانه یکذب حتی یجیء بالصدق فلا یصدق. این معنیش همون قصه چوپان دروغگو بودا که میگفتن دروغ میگه، بعد اون روزی هم که راست گفت دیگه کسی قبول نمیکرد. این همونه داره میگه. باز این نمیخواد بگه خود کذب حرام است. ببینید فانه یکذب حتی یجیء بالصدق فلا یصدق، یعنی اون موقعی که دیگه راست میگه کسی باور نمیکنه. از این جور روایات خیلی هست. تا اینجا نتیجه این شد که میشه بگوییم از روایات استفاده میشود که حرمت کذب، که این از مسلماته که کذب حرامه، حرمتش بالوجوه بالاعتباراته، یعنی به خاطر اینه که چه چیزی بر کذب مترتب میشود. اگر این باشه اون موقع بستگی داره به اینکه شما ببینید کسی که دروغ میگه هدفش چه بوده. یک حدیث رو هم از امام باقر سلام الله علیه بخونم که این حدیث نقل شده که امام باقر سلام الله علیه یه موقع یک پوشش غیر طبیعی پوشید. حالا الان حدیث رو توضیح میدم. حالا فعلا سربستش اینه که امام باقر سلام الله علیه میخواست تو جمع مسیحی ها شرکت بکنه، یه جوری لباس پوشید که نفهمند این اصلا مسلمانه یا غیر مسلمان. معلوم میشه سبک لباس های یهودی ها با مسیحی ها و مسلمان ها متفاوت بوده. معمولا یهودی ها اون برتوله، این کلا کوچکی که مغز کلشو میگذاره الانم هست، اون در قدیم من بوده بهش میگفتن برتوله. تو نمازم هستن، یکی از مکروهات نماز اینه که کلاه برتوله، یک کلاه نصف عرق چین باشه رو سر بگذاری، مکروهه. امام باقر سلام الله علیه اینجوری لباس پوشید رفت تو جمع مسیحی ها، که بسمام همینه که یعنی یک فعلی که اون فعل کذبه، قولن کذب نیست، عملن کذبه. اول من سند حدیث رو توضیح بدم تا بعد متنش رو. این کتاب که من آوردم بهار الانوار جلد 10 صفحه 149. علامه مجلسی این حدیث رو از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. پس ملاک همون تفسیر قمیه، یعنی کار به بهار نداریم. بهار از تفسیر قمی نقل کرده. سند حدیث هم اینه: حدثنی ابی، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش، حدثنی ابی از پدرش، علی ابن ابراهیم از پدرش، ان اسماعیل ابن ابان، ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن ابان، ان عمر ابن عبدالله ثقفی، عمر ابن عبدالله ثقفی هم از امام پنجم علیه السلام. حالا سندشو توضیح بدم تا بعد متن حدیث. اولا این حدیث مال تفسیر قمیه. تفسیر قمی از منابع وسایل شیعه است، یعنی خود وسایل شیعه به این تفسیر اعتماد کرده. درباره این تفسیر خیلی حرف است. صاحب وسایل و شیعه یا علامه مجلسی این تفسیر رو مال علی ابن ابراهیم قمی می دانند. آیت الله زنجانی که الان زنده است، خدا انشاءالله حفظش کنه، این بزرگوار عقیدش اینه که این تفسیر مال علی ابن حاتم قزوینیه، نه مال علی ابن ابراهیم قمی، به اشتباه بهشون نسبت داده شده. اینم نظر آقای زنجانی. نظر بعضی ها هم مثل آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، نظرشون اینه که چون تفسیر قمی با تفسیر عبدالجارود که عبدالجارود از رؤسای یکی از مذاهب زیدی هستی همون جارودیه، عبدالجارود هم خیلی تو روایات نکوهش شده، شیطان است و فلان است و از این حرفا، چون تفسیر قمی با تفسیر عبدالجارود مخلوط شده، این الان معلوم نیست که مال علی ابن ابراهیم یا مال عبدالجاروده، ولذا اعتبار نداره این نظر این بزرگواران. من تصور میکنم که تفسیر اعتبار داره، هیچ مشکلی هم ندارد تفسیر قمی. بله، اونهایی که میگویند که تفسیر قمی با عبدالجارود خلط شده، اون جوابش اینه که درسته که تفسیر قمی با عبدالجارود خلط شده، این درسته، و اینم درسته که احادیث عبدالجارود از امام باقره و احادیث قمی از امام صادقه علیه السلام. این حدیثم که الان ما میخواییم بخونیم از امام باقره ها، ولی استثناءن اینجا قمی داره از امام باقر نقل میکنه علیه السلام، احادیث عبدالجارود تماما قابل تشخیصه، یعنی درسته که تو این تفسیر خلط شده اما مشخصا، یعنی پیداست کدام مال عبدالجاروده کدام مال قمیه. اینجوری نیست که یعنی هر حدیثی رو تو این کتاب ما نگاه بکنیم نفهمیم مال قمیه یا مال عبدالجارود، نه مشخصه، احادیث عبدالجارود همش مشخصه. هر کجا تو این تفسیر اینجوری بگه، بگه رجعون الی علی ابن ابراهیم، هر وقت اینجوری بگوید معنیش اینه که کلام قبلی مال عبدالجارود بود بعدی مال قمیه. این جواب اون فرمایش آیت الله تبریزی. و اما اینکه آیت الله زنجانی یا آیت الله معرفت رضوان الله علیه، این دو بزرگوار فرمودن که این تفسیر اصلا مال قمی نیست، مال علی ابن حاتم قزوینیه، اونم دلیل این آقایون اینه. آقای معرفت یا آقای زنجانی می‌فرمایند که علی ابن ابراهیم قمی استاد کلینی بوده و کلینی تو کافی 9000 حدیث از قمی نقل کرده. چطور میشه این کتاب مال استاد باشه و شاگردش حتی یک بار از این کتاب چیزی نقل نکنه؟ اینکه کلینی از این کتاب نقل نکرده معلوم میشه که به اعتقاد کلینی این کتاب مال این استاد نبوده دیگه. این دلیل این بزرگواران. جواب این دلیلم اینه که من تا حالا بیش از 50 مورد پیدا کردم، بیش از 50 تا مواردی که کلینی تو کافی به عین عبارت از تفسیر قمی نقل کرده، اسم نیبرده ها، اما عین عبارته، گاهی دو صفحه عین عبارته. یعنی مثلا کلینی اینجوری میفرماید ان علی ابن ابراهیم، ان علی ابن ابراهیم، بعد عین عبارت همین تفسیر آورده، ولی نگفته ان علی ابن ابراهیم فی تفسیر، فی تفسیر رو نگفته. و نمیشه که مثلا 50 مورد که گاهی بعضی مواردش عرض کردم دو صفحه است اتفاقی بشه که عبارت یکی در بیاد. همین که ما حتی یک مورد ببینیم دو صفحه این عبارت کافی و تفسیر قمی این همه، معلوم میشه که کافی از تفسیر قمی گرفته دیگه، نمیشه که اتفاقی بشه، پس این که بیش از 50 مورد کافی از علی ابن ابراهیم نقل کرده، معلوم میشه که کلینی از همین تفسیر نقل کرده، پس این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قمی است. این راجب اصل کتاب. و اما حالا این سندی که خوندم، سند این بود: حدثنی ابی، علی ابن ابراهیم قمی از پدرش، پدرش یعنی ابراهیم ابن هاشم، حدثنی ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم و تو شرح لمعه، شاید یادتون باشه، هر کجا حدیثی که تو سندش ابراهیم ابن هاشم بود، شهید میفرمود که حسنه، یعنی نه موثق میدونست و نه صحیحه، میگفت حسنه ابراهیم ابن هاشم، یعنی توثیق نشده است. و در طول این 1000 سال احادیثی که ابراهیم ابن هاشم تو سندشونه، اینا رو میگن که حسنه. همه ها علامه همینجور گفته، شهید همینجور فرموده، نمیدونم محقق کرکی، شیخ انصاری، اینا همه احادیث ابراهیم ابن هاشم رو ضعیف میدونند. من تصورم اینه که ابراهیم ابن هاشم موثقه و فوق وثاقتم هست. این دقیقا مثل این میمونه. دام ببینید، اگر یک کسی 100 سال دیگه یه تحقیق بخواد بنویسه، تحقیقم درباره این که آیا امام خمینی عادل بوده یا موثق بوده یا نبوده، امام خمینی ثقه بوده یا نبوده، خب 100 سال دیگه کسی بخواد در این زمینه تحقیق بکنه، خب اون میگه که یا باید مثلا توی یه کتابی نوشته باشن که امام خمینی عادل بود، یا توی یه کتابی نوشته باشن امام خمینی نماز میخوند، یا نوشته باشن شراب نمیخورده. فعلا هم که واقعش اینجور کتابی ما جایی نداریم که، یعنی واقعا الان کتابی داریم جایی نوشته باشه امام خمینی شراب نمیخورد، غیبت نمیکرد، نمازشو میخوند، اینجور چیزی که نداریم. حالا 100 سال دیگه اگر یه کسی تو وثاقت امام خمینی شک بکنه، این درسته یا اشتباهه؟ یا اینکه ما میگیم علت اینکه این آقا را کسی توثیق نکرد به خاطر اینکه فوق وثاقته، یا اصلا عیبه که کسی بخواد بشینه بحث بکنه بگه امام خمینی عادل بود یا نبود. اصلا اصل این بحث خطاست، و اصلا فوق این حرفاست. درست؟ یعنی کسی به خودش این اجازه رو نمیده که توی کتابش بنویسه بله امام خمینی عادل بود، دروغ نمیگفت، غیبت نمیکرد، نمازش هم به وقت میخوند. اصلا گفتن این حرفا توهینه. او فوق این چیزاست. ابراهیم ابن هاشم اینطوری بوده، یعنی کسی بود که دیگران اصلا به خودشون اجازه نمیدادن بخوان اینو توثیق بکنند، میگفتن او فوق این حرفاست. ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم، امام نهم، امام دهم و امام یازدهم بوده، از اصحاب 4 تا امام بوده، خدمت امام هشتم رسیده، مستقیم ازش حدیث نقل کرده. و ابراهیم ابن هاشم اولین کسی است که احادیث کوفه رو آورد به قم، و قومی هایی که بی اندازه سختگیر بودن احادیث این آقا را قبول کردند. اینکه قومی ها که سختگیر بودند احادیث اینو سختگیری نکردند و پذیرفتند، معلوم میشه قومی ها به این آقا اعتماد کردند دیگه. خود همین که پسر ایشون علی ابن ابراهیم از پدرش این همه حدیث نقل کرده، این خود شاهده اینه که پسر به پدر اعتماد داشته. بنابراین تو ابراهیم ابن هاشم نمیشه شک کرد، و این چیزایی که این آقایون گفتن ظاهرن بی جا باشه و توهین هستن به ابراهیم ابن هاشم. این راجع به ابراهیم ابن هاشم. پس این اصل کتاب گفتم درسته، علی ابن ابراهیم هم که روشنه، پدرش هم ابراهیم ابن هاشم. همین توضیحی که کردم خدمتتون، ابراهیم ابن هاشم ان اسماعیل ابن ابان، از اسماعیل ابن ابان نقل کرده. اسماعیل ابن ابان، اسماعیل ابن ابان ثقفیه. اگر ایشون رو شرح حالش رو تو کتاب‌های رجال نگاه کنید، هیچ کس ایشون رو توثیق نکرده، ولی این اسماعیل ابن ابان از اصحاب امام ششمه و اصحاب امام ششم توثیق عام دارند. شیخ مفید در کتاب ارشاد فرموده امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات. پس اگر کسی همین معلوم بشه از اصحاب امام صادقه، اگر دلیلی بر ضعفش نداشته باشیم، خود به خود همین دلیل بر وثاقتشه. پس ایشون هم میشه دارای توثیق عام، یعنی بالخصوص کسی نگفته یا آقا آدم خوبیه، اما به صورت کلی گفتن اصحاب امام صادق عادل بودن. اینم جز اصحاب امام صادقه. اینم راجب اسماعیل ابن ابان. ان عمر ابن عبدالله ثقفی، عمر ابن عبدالله ثقفی از اصحاب امام پنجمه. دو سه نفر تو رجال هست عمر ابن عبدالله، ظاهرا هر دو سه تاشون یکیه. این تعددش این مثل این میمونه دا. مثلا تو بعضی احادیث داریم ان عمر ابن عبدالله ثقفی، تو بعضی روایات داریم که ان عمر ابن بکر ثقفی. عمر ابن عبدالله با عمر ابن بکر یه نفره. این اسمش این بوده عمر ابن عبدالله ابن بکر. گاهی این آقا رو اسم پدرش رو پشت سرش آوردن، گاهی اسم جدش آوردن. این دوتا آدم نمیشه، یه آدمه. این آقام بالخصوص توثیق نشده، ولی خب از اصحاب امام باقر علیه السلامه و همون توثیق عام میکرد کردم، ایشون رو هم میگیره. این تا اینجا راجب سند حدیث. بنابراین این حدیث سندش شد صحیحه، با اینکه نه ابراهیم ابن هاشم توثیق داشت، نه اسماعیل ابن ابان توثیق داشت و نه عمر ابن عبدالله. با اینکه این سه تا هیچ کدام توثیق نداشتن، ولی اینجور که عرض کردم حدیث صحیحه میشد و معتبره. اما حالا متن حدیث. قال اخرج هشام بن عبد الملك ابا جعفر محمد بن علی علیهما السلام من المدینه الى الشام. هشام بن عبد الملك امام پنجم علیه السلام را از مدینه به شام آورد. و کان ینزله معه، اصلا امام را تو خونه خودش پذیرایی میکرد. و کان یقعد مع الناس فی مجالسهم، امام باقر علیه السلام هم تو مجالس هشام شرکت میکرد. فبینه و قائدون و اندهو جماعت من الناس یسألونه از نظر الى النصارى یدخلون فی جبل هناکه. امام باقر علیه السلام یه روز دید که یه ده مسیحی ها دارن میرن به طرف یک دره ای تو کوه، یه جایی دارن میرن. یدخلون فی جبل هناکه. فقال ما لهؤلاء القوم، امام فرمود اینا چشونه، کجا دارن میرند؟ اللهم عیدون الیوم، روز عید مسیحی هاست. قالوا لا یبن رسول الله ولکنهم یعتون آلمن لهم فی هذا الجبل فی کل سنتین فی هذا الیوم فیخرجونه و یسألونه اما یوریدون و اما یکونو فی آمهم. این مسیحی های عالمی دارن اینجا توی یک دره ای توی مثلا یک غاری زندگی میکنه، سالی یه بار این عالمشون از این غار میارندش بیرون، ازش سوال میکنند. قال ابو جعفر علیه السلام و لهو علمون، او عالمه. فقالو من اعلم الناس، خیلی هم با سواده. قد ادرک اصحاب الحواریین من اصحاب عیسی علیه السلام. این آقا اصحاب حواریون از اصحاب عیسی علیه السلام رو درک کرده. این تقریبا درسته ها، زمان امام باقر سلام الله علیه تقریبا مثلا میشه قرن هفتم میلادی، هفتم هشتم میشه دیگه. خب خود عیسی علیه السلام سال 32 میلادی حالا با آسمان رفته. حج حواریون خود عیسی تا سال 120 میلادی زنده بودند، تا سال 120 میلادی حواریون بودند. این حواریون اصحابی داشتند. اگر مثلا فرض کنید اصحاب اینها را هم بگویید که مثلا 100 سال عمر داشتن، میشه 220 که میشه اصحاب حواریون. اون موقع این بنده خدا اینجوری داره میگه، ببینید داره میگه این نسل سوم پس از عیسی را دیده. نسل سوم پس از عیسی را دیده باشه یعنی مثلا چیزی حدود 300 سال عمرشه، مثلا 400 سال عمر، 300 سال این حدودا اون زمان عمر کردن متعارف بوده دیگه. درباره سلمان گفتن دیگه اینجور عمرایی، یعنی این مشکلی نداره از این جهت. و این هم مشکلی نداره که علامه طباطبایی توی المیزان حواریون رو میگوید پیغمبر بودند. حواریون رو ها از ارسلنا الیه مثنین فکذبوه ما فعززنا به سالسن فقالو انا الیکم مرسلون. این آیه رو علامه دلیل بر نبوت اینا میگیره. وقت این بنده خدا اونا رو دیده بوده. قد ادرک اصحاب الحواریین من اصحاب عیسی. قال فهلم ان نذهب الیه. امام باقر فرمود که ما هم بریم پیشش. فقالو ذالک الیک یا ابن رسول الله، در خدمتتون. قال فقنع ابو جعفر رأسه بثوبه. حالا من یکی اینجا شاهدمه که قنع ابو جعفر رأسه بثوبه، امام علیه السلام سر خودش رو پوشاند. و مزاهو و اصحابهو فاختلطوا بالناس حتى اتوا الجبل. قال فقد ابو جعفر عليه السلام وسط النصارى هو واصحابه فاخرج النصارى بساطا ثم وزعوا البسائط ثم دخلوا فاخرجوا ثم ربطوا عينيه فقلب عينيه كانهما عينا افئين. این که میفرماد چشمشو بستن، نه این که چشماشو بستن، این ابروهاش خیلی بلند بوده، ابروهاش میافتاده رو چشمش، ابروهاشو بستن. بعد این بابا مسیحی حالی که اومد ثم قصد نحو ابی جعفر، نگاهشو انداخت به طرف امام باقر علیه السلام. فقال له امنا انت او من الامت المرحومه. یعنی اون شک کرده تا تو این جمع نگاه کرد به امام باقر، عرض کرد که شما از مایی مسیحی هستی یا مسلمانی؟ فقال ابو جعفر علیه السلام من الامت المرحومه، مسلمانم. قال فمن علمائهم انت او من جهالهم، از علمای مسلمان یا از جهالشون؟ قال علیه السلام لست من جهالهم، جاهل نیستم. قال النصرانی اسالوک او تسالونی، حالا شما میپرسید یا من بپرسم؟ قال ابو جعفر علیه السلام سلنی. فقال یا معشر النصارى رجل من امت محمد یقول سلنی ان هذا لعالم بالمسائل. مسیح یا نگاه کنی، یه نفر مسلمان داره میگه که از من چیز بپرس، یعنی خیلی ادعا داره که چیز بلده. بعد اون مسیحی سوال کرد اخبرنی عن الساعت ماهیه من الليل ولا هیه من النهار، ایه ساعته، چه ساعتی جز شب نیست و جز روز نیست. دوباره یه سوال دیگر کرد، این که گفت که چه کسیست که غذا میخورد اما دستشویی نمیرود؟ اونم امام علیه السلام جواب داد. بعدم این مسیح گفت که والله لأسألنه یرتتم فیها کما یرتتم الحمار فی البحل. یه سوالی ازشو خواهم کرد که مثل الاغ تو گل گیر بکنه، کما یرتتم الحمار فی البحل. فقال اسأل قال اخبرنی ان رجل دنا من امرأته فحملت به ابنین جمیعا حملت هما فی ساعت واحده ما تا فی ساعت واحده و یکیشون 50 سال یکیشون 150. یه زنی دو تا بچه آورد، دو تا بچه هم با هم مردن اما یکیشون 50 سال عمر که یکیشون 150 سال. چجوری میشه؟ اونم گفت که خواه همون که بس عزیر دیگه. بعد این بابا وقتی که دید امام باقر علیه السلام اینا رو جواب داد، بعدم رفت تو غارش و دیگم بیرون نیامد تا مرد توی غار. بله، حالا یه نکته ادبی این حدیثم بگم تا حالا استفاده که از این حدیث میخوام بکنم. نکته ادبی حدیث اینه که یه حدیثی داریم شبیه این حدیثه. پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمود که ظهر شده یا نشده. جبرئیل گفت که لا، نعم. پیغمبر فرمود ظهر شده یا نه؟ گفت نه، آره. سأل رسول الله عن جبرئیل، سأل رسول الله عن جبرئیل هل دخل هل دخلت الوقت؟ قال لا، نعم. معنای حدیث اینه ها که وقت نماز صبح و نماز مغرب عرفیه، وقت نماز صبح و مغرب عرفیه، یعنی با ساعت نمیشه تشخیص داد، اما وقت نماز ظهر با دقت ریاضی. پیغمبر به جبرئیل فرمود که ظهر شده، گفت که نه. همین که گفت نه شد، گفت آره شد. یعنی همین که گفت نه شد، گفت آره. لا، نعم. این معنیش اینه که دقت وقت نماز ظهر به دقت ریاضیه، یعنی با ثانیه میشه حسابش کرد. این حدیث، ولی این حدیث 100% ها کسی که این حدیث رو نقل کرده فارس بوده، عربی هم بلد نبوده. این که میگه سأل رسول الله عن جبرئیل، سوال کرد پیغمبر از جبرئیل هل دخلت الوقت، وقت داخل شده یا نه، این 100% فارس بوده. عرب هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. ببین ما تو فارسی میگم که از این آقا سوال کردم این فرش پاکه یا نجس، از این آقا. از را سر کیم در آوردم؟ سر شخص. از این آقا سوال کردم. اما عرب که هیچ وقت اینجوری نمیگه که، عرب که نمیگه از این رجل سوال کردم. عرب میگه سألت الرجل عن الفرش. عرب ان را سر مورد سوال در میاره، عجم از را سر شخص در میاره. یعنی اگه این عربی بلد بود با اینجوری حدیث رو میگفتم. سأل رسول الله جبرئیل عن الوقت، اینجوری باید میگفت که عربی باشه. اینم این حدیث هم همین مشکل رو داشت، این که خوندم ها. و اتفاقا این شاهد خیلی خوبیه بر این که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قمی هست، چون علی ابن ابراهیم هم قمی بوده، قمی هم که بوده عربیش خوب نبوده، عربیش خوب نبوده اینجوری نقل کرده. یعنی خود این ضعف ادبی شاهد قمی بودنش هست، یعنی عربی بلد نبودنش. خب این راجبه خود حدیث. از این حدیث استفاده می شد که امام باقر سلام الله علیه لباس مبدل پوشید، پس لباس مبدل پوشیدن جایزه. معلوم میشه اون زمان اینطوری بوده که مسلمان ها یه جور لباس میپوشیدن، مسیحی ها یه جور دیگه. این جایز بود که امام که امام است و مسلمان است لباس غیر مسلمانی بپوشه، این خودش یه نوع کذب عملی دیگه. ثانیاً این که قرشی ها لباس خاص میپوشیدند، بس لباس سیاه معمولا لباس ائمه بود، لباس سیاه می پوشیدن، لباس رویی ها، لباس زیرین، اون که میگن لباس سیاه مکروهه، لباس زیرین است، لباس روح، یعنی عبار سیاه بپوشید، کت شلوار سیاه بپوشید اشکال نداره. امام علیه السلام با اینکه لباسش لباس سیاه بود لباس دیگری پوشید. خب پس اینا همه شاهد اینه که جایزه. بحث ما هم همین بود دیگه. پس از این حدیث استفاده میشه که این چیزها جایزه، ولیکن یه اشکالی که این استفاده داره اینه که اولا اینکه امام معصوم سلام الله علیه اینها رو پوشید شاید ضرورتی بوده، ضرورتی بود که امام پنجم سلام الله علیه میخواسته بره با مسیحی ها مناظره بکنه. به زبان فقهی بخوایم بگیم این قضیه فی واقعتن، قضیه شخصی است، قضیه شخصی قابل استدلال نیست. اگر من یه جایی دیدم امام معصوم پنیر خورد، میتونم بگم پنیر خوردن جایزه یا نه؟ میشه بگویم به شرط اینکه احتمال ضرورت ندهم، قضیه فی واقعتن نباشه، و تو اینجا این احتمال وجود داره. عمل امام حجت جزء سیره است، قابل استدلالم هست، اما به شرط اینکه واقعی شخصیه نباشه. احتمال داره اینجا واقعی شخصیه باشه، یعنی احتمال این هست که امام علیه السلام احساس ضرورتی میکرده و لذا لباس مبدل پوشید. پس این حدیث سندش خیلی خوب بود، دلالتش هم خیلی خوب بود، ولی احتمالاً قضیتون فی واقعتین باشه، ولی زا این حدیث قابل استدلال نیست. ما باید بریم سراغ همون ادله اولیه که گفتیم که بگویید حرمت کذب بالوجوه بل اعتبارات، از اون طریق بگوییم جایز است، یا اینکه از این طریق وارد بشیم یا راه دیگه اینه ها. کسی که میخواد لباس مبدل بپوشه، من پزشک نیستم لباس پزشکی بپوشم که هر که میبینه خیال کنه من پزشکم، این حلاله یا حرامه؟ اینجوری بگید، اینا همه میدونیم که کذب اندل اصلاح حلاله، آدمی که دروغ میگه که دو نفر رو اصلاح بده حلاله. حالا اگر یک کسی دروغ گفت اندل اصلاح، دروغ گفته و حلاله یا اصلا دروغ نگفته؟ یعنی موضوع هست محمول وجود نداره یا اصلا موضوع وجود نداره؟ کسی که دروغ میگه که دو نفر رو آشتی میده، دروغ گفته و حلاله یا اصلا دروغ نگفته؟ این احادیثی که داریم، احادیث میگه این اصلا دروغ نگفته. یا طوری را چشم الان عرضم، من این حدیث بخونم چشم الان. ببینید حدیث 9 باب 141، حدیث 9 باب 141 اینه: المصلح لیس بکذاب، المصلح لیس بکذاب. این اصلا داره نفی موضوع میکنه نه نفی محمول. این می فرماد مصلح کذاب نیست، اصلا دروغ نگفته. اگر یک کسی دروغ گفته اما حرام نبوده، خب اون موقع مثلا من میام میگم کسی که پزشک نیست لباس پزشک میپوشه، این دروغو که گفته، فقط باید ببینیم حلاله یا حلال نیست. اگه دلیل برای حلیتش پیدا نکردیم، اصل حرمتشه، اصل در کذب حرمته، درست؟ اما اینجا امام علیه السلام داره میفرماد که نه، اصلا موضوع منتفیه، مصلح دروغ نگفته، نه اینکه دروغ گفته سو حرام نبوده. مصلح که نیت خیر داره اصلا دروغ نگفته. پس من میتونم اینجوری بگم، بگم اونی که لباس پزشک پوشیده و پزشکم نیست اما قصد خیری داره، میتونم بگم اصلا دروغ نگفته، یعنی اصلا موضوع منتفیه. وقتی موضوع منتفی بود بهرن محمولم نداره. البته این از باب وروده ها، از باب حکومت نیست، از باب وروده، یعنی این ورود داره بر اون ادله ای که کذب را تعریف میکرد. این داره میگه اصلا این کذب نیست، میشه ورود بر اون ادله. آن جواب اشکال آقا را مرز بکنم، یادم رفت. بله آقا فرمودن که، ایشو فرمود که شاید این را بگیم از باب توریه است. این حالا تو ذهن شریف دون باشه، انشاءالله در آینده این بحث مطرح خواهم کرد. ببین این تو فرمایشات امام این مشکل هست، امام خمینی ها. ببین تو تحریرالبصیر امام یک جا صریح فتواش اینه که توریه کذب نیست، اینو یک جا فرموده. یک جای دیگه هم فرموده که توریه فقط عند ضرورت جایزه، عند ضرورت جایزه. این دوتا فتوا با هم نمیسازه، این دوتا با هم نمیسازه. اگه شما میگویی که توریه کذب نیست، خواهی کذب نیست که دیگه حلاله، دیگه ضرورت و غیر ضرورت نداره که. اگر توریه رو کذب بدونید باید بگید که فقط در ضرورت جایزه، در غیر ضرورت جایز نیست. اما این دوتا فتوا رو نمیشه داد، هم بگویی توریه کذب نیست، هم بگوی توریه اند از ضرورت جایز است. فقط این دوتا با هم نمیسازه، یک کوسه بریش پن میشه. ما در آینده با توجه به این که حالا گفتیم حرمت کذب بالوجوه والاعتبارات است، چون یه حرف رو گفتیم، در آینده ما خواهیم گفت که توریه حرام نیست، مگر اینکه کلا سر مردم بگذارید، هیلهی باشه، مکری باشه، فریب باشه، اون موقع میگیم حرامه، در غیر صورت هم نمیگه. بند بند خب نه، اگر ضرورت باشه که اصلا این حدیثه نمیخوای، اصلا اگر که ضرورت باشه، اصلا بدون این حدیث از ضرورات توبیح المحظورات، یعنی اگر رفتیم رو ضرورت یه حدیث نمیخوای، بدون حدیثم برحال این مسلمه که. فقط حالا یه وقت بحث میکنم که ضرورت مجوز حرامه یا اصلا حرامی اصلا وجود نداره، یعنی عند ضروره اکل میته حلال میشه یا نه اصلا حرام نبوده که حلال بشه، اینو میوقت بس میکنه. نه نه نه، از این حدیث گفتم نمیشه، از هم عدله دی. نه، فتوای اول به صورت کلیه توریه، چه اند از ضروره چه غیر ضروره، میفرماد که توریه کذب نیست، اینو به صورت کلی. بعد جای دیگه باز همین فتوا رو میده، میفرماید که توریه اند از ضروره جایزه. مردمان این دوتا حرف با هم نمیسازه. دقیقا. یعنی این مطلبی که شما فرمایید، این حالا یه بحث خیلی دامنه داریه، تو کفای آقای آخوند تو بحث همون مقدمه ها اونجا داشت آخوند این بحث مطرح میکرد که آیا دلالت تابع قصد یا تابع قصد نیست. اگر فرض کنید یه کسی خواب بود، خواب بودا، تو خواب حرف میزد، گفت که یه لیوان آب بیار، شما از این کلام چی میفهمید؟ خب میفهمید که یعنی آب بیار دیگه. اما گوینده قصد داشته یا نداشته؟ نداشته. یعنی الان شما مطلب رو فهمیدید با اینکه متکلم قصد نداشت. یه بحثی هست که آیا دلالت تابع قصد هست یا نیست. آخون میفرماد که دلالت تابع قصد نیست، یعنی شما چه قصد داشته باشید چه نداشته باشید. اما ابو علی سینا و خواجه نصیر این دو بزرگوار فرمودن دلالت تابع قصد هست. بعضی هم اومدن گفتن فرق بگذاریم بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. در دلالت تصوریه تابع قصد نیست، دلالت تصدیقیه تابع قصد هست. بند نه بینید. خب اگر که کز نیست وقت ما عناوین محرماتمون مشخصه، اونه که حرامند، یکی کذبه، یکی دروغه، یکی کذبه، یکی تهمته، یکی غیبته، یکی نمیدونم سبه، یه عناوین خاصیه و یکی از عناوین محرمات که توریه نیست. یعنی اگه من میخوام بگم توریه حرام است، یا باید تو این داخل بشه یا تو اون یا تو اون دیگه. اگرم گفتید که توریه کذب نیست، یعنی تو این عناوین محرمات داخل نیست، پس میشه حلال. چرا دیگه این وقتی المسلح لیس بکذاب؟ خب بله این معلومه. این که میگه مسلح کذاب نیه، یعنی مسلحی که دروغ میگه کذاب نیه. و الا اگه یک کسی صلح بده دروغم نگه، این که گفتن نداره که بگیم این دروغگو نیست. نه ببینید، اگه یه نفر رفت دو نفر رو آشتی داد، دروغی هم نگفت، اینجا معنا نداره من بگم یا آقا دروغگو نیست. اصلا کی میگم یا آقا دروغگو هست یا نیست؟ وقتی دروغی بگه. چرا میگه؟ آدمی که میخواد اصلاح بده گاهی دروغ میگه گاهی دروغ نمیگه. اون موقع که دروغ نمیگه که خب بحثی نداره که. بحث اینه که المصلحی که دروغ میگوید. صاحب وسائل هم همینجوری فهمیده، ولی زا تو باب کذب آورده اینا. خب همین. آه پس دروغ گفته و دروغ نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ملاک در صدق و کذب عناوینیه که برش بار میشه. صلی الله علی محمد والد.